حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت ها تا چیت مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان ها را صرفا به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یکدیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانن و کسانی که نمی دانن با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش داد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی با پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در به دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباعی یک کشور کدام هستند؟
اتباعی هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شد. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگهی که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفا به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصا آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباعی هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بی کار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار وی هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خود مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشون کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم اخذ کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری، از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکنند. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کردهی پهنای دنیا را به من یک سر که میرخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل قربان چشمانم جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
مهمان آزادی
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاهای رایج میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. در تحصیلات ما در مکتب و در سی سالانه خواندیم ستانوازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتون در پانتون غزنفر طب متوسط کابل دو سال در اوجه خواندیم و دو سال دیگه در پانتون شخصی رازی خواندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لیسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت را انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت شده که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما در مرکز صحی دیش قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابل دیش قره‌باغ. اینجا وظیفه وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه 7 ماه در کلینیک شفاخانه چالاسیا رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه می جهستم تا حال جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دور دست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه زن بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن، میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع اقتصادشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نخ بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خوشحال
بخشم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگد؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است، منتها ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مچون پارچه 10 و پارچه 12 امسا میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا نکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشف و خانی مولارت کرد بس رفت خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا می آید مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمی‌کنم، تو بسیار زیاد راست میاد پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میاد یا بعضی هم مثلا پیاده هم میان، مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که مثلا از بگرام و پروان کافیس های جا میان و موتر دارن، در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین، به خصوص زنا، مشکلات اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما همین بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم بهش مشوره میدیم، در باری پایین پلانینگ هم بهش گفت میزنیم، در باری شیردی گفت میزنیم، در باری واکسن هم بهش گفت میزنیم. دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه، دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه این بخش ها بزیاد مریضا میه. جرایی ما 24 ساعت است، دیگه دو تا دفتر جراح داریم، مگر مثلا مریض صورت نکد و شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی، مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکانشان، یا در مورد اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چوب داریم، چوب ترکام داریم، بهشانشان میدیم دیگه، به زبان خوش ما گپ میزنیم، مثلا پشتو میگن ما باشون پشتو گپ میزنیم، قسم بهش میفهمونیم که اینی باید شیر مادر بهترین شیر است، ام ارزان است، ام آماده است، ام هر ساعتی که بخواید آدم میتونیم به طفل دیگه داینه طفل بسیار طفل هوشیار ذکی به دنیا میآید، اگر کوشش کنیم شیر خود را بدیم بسیار مهم است. باز قسم بهش میگیم باز گپ ما را قبول میگیرن، میگه درست راست است، ام گپ تو ما قبول میگیریم، زودتر شیر نمیداد ما باش مشوره دادیم، گفته شیر دیدم ساعت اول شروع کردم بهشان دادم.
خود اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مورد مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه اول که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول رادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن، ما برشان میگن باید آگاهی پیدا میکنن. و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی بعد از ولادت، این گپا رو کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیری برشان میدیم از طرف روز.
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین، مخصوصا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان، چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نخواهی ندارن، چون به جارا در بسیار بیخواهی که هستن، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن، زیادتر در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید به چارا از بین میره میمونن، چون که ترانسپورت نیست گروه تشفاخانه انتقال بدن، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه به چارا یاد پیاده میان یاد کراچی میارن شانه به اولادت، باز ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل همین که ترانسپورت است، اگر به مریضایی که دور دست باشه که ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، این چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بی‌پروایی مادرایشان است، مادرکرانایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، نشان توجه نمیکنن، طفل یک دو روزه در وقت مادر فوت میباشه اما میگن خیر بلاک وقت تو گره شوه، نوزاد فوت داره اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یکی دو تا فوت میباشه که تولد میشن.
آها، از امیر اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم، از این شروع ماه همه تا همه یاد داره
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا، از علت که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایرسی خود پورا نکرده، به اون خاطر طفلاشان زایه شده و کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، به اون خاطر طفلاشان فوت شده، اون طفل بانارایی که میه طفلاشان فوت شده ایم.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستین یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایپسیج مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکاسی شو برش میدیم، مثلا مشکل ایدیوهی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگر کارش دکتر سایه داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، باز او مشکلات حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت میده اما صبح رخصتی نداره، اینی یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله را استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه، صبح هم که وقت هش برد اتاسیمی اتاق قرارت هم میدیم، بعد از اون در اتاق پا میده و فان پلنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا به سیونی بعد تای مرسطی ماست ما کار میکنیم، فرداش دوباره پس کابل مشامی به شفاخانه خود مراجعه میکنیم. دیگه تقاضای ما نیست که باید قابل اول قابله ها باید زیاد شود. دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود. یک روز باید رخصت باشن. اینمی تقاضای مازمی شما می است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم. یعنی نباشد مجبورم قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله شما خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله میباشه و 5 نرس. اون نرس ها خودشون در اتاق عاجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نه. چهار یک قابله است، اما یک نرس یک خاله شب نوکری میده بس.
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست چون شما عمران اونجا کار میکنین و شاهد هستین؟
نه خیلی نه کمبود نیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ شکر کلان مریضی از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده کارشان میشه. منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده دستا ما را میشه دیگه کدام در حساب خدماتشان سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود یا ای که یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شود که اصلا هیچ مزر رفته نمیدارن، اونم کل مریضا در اون شفاخانه مراجعه میکنن. اون مریضا از مرگ میر کم میشه، به خدمات صحی بشان میشه، از تمام کارشان خوبتر اجرا میشه. اگر یک شفاخانه دیگه جور شود بشان جای دوردست، دوردست که از شفاخانه ما زیادتر دور است. مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اون قلعه نصر اینجا شفاخانه باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چرا نمیشه؟ ما کسی مثل یعنی ما بسیار کار کنم، نیت دست عمر دادم به دست خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید به کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم که نوری من باشیم برای مریض کار کنیم ولاد شو بتیم. بعد می کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی و 50 سالگی تا تقاعد قابل برابر میشه. بعد از ما که کار کنن شما بگید
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض می مریض علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است. بعد از این کارهایش خلاص شد برش دوسیه افتاده میشه، پارتوگراف میشه. بعد از این مریض ارادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسینش گفته میشه. بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب ارادت است، پی ال سی است دیگه، کتاب ام اس پی پی اچ بعد ارادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم. اونمی یک نفر که نمی قدر درازستر از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، حتی با مریض زلط نکنه. اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان بو زبان خوب داشت اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاج نمیرم. یعنی که قابلی که بدماشی کرد مریض آلمغار کرد گپ شگوشه، حتما اون مریض خودش خود دولت است که جگرش کنه های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این پی پی اش میره خونریزی میکنه. امی شایسته یک قابل همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحث رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکز صحی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما هم چنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز صحی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله، مثلا با شفاخانه ما دیش خرابه است، پایین تا دیش میره بچه گفت است، وقتی که مریض اوجه میره و میگن که شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقت با عملیات دوانده کرده به شما میره، وقتی که ما میخواییم معاینش کنیم بسیار بدوی از خواب از خواب در خسیه منع شده میده، خاطر اگر دید که عملیات میشین بازم تو چیا داره. مثلا شیخ خالی ما میر بشکوت برام تو غیبت ما را موجه میکنن. منطق مریض خو مریض از حد برش بکنی حتما یک شکایت دارم. تو نیست آدم سرفیست از آدم پورا باشه بری یعنی من هیچ شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکننی منطق مریض هر قدر که نازم بتی مراجعه در کدام مرکزی دیگه برا از قابله و دکتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همی بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم. هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیرنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم، ما تقدیر میکنن، قابله سایبا دیگه هم تقدیر میکنن. از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد. اما سوپروایزر ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن. ما از سوپروایزرای خودم خوش هستم، از دفتر و زیاد ما را تقدیر میکنه. کمی کار خوب میکنیم، عاجل یک تقدیر بر ما میتن، میگن باش بیا تشویق شو. دیگه می خوشبختی ما از تقدیر میشه از طرف دفتر.
خاطره شخصا اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه، ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله، آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود، جبر بچر بود، ولادت میکرد، او شوهر شاله بود، من عملیات میکنم. من گفتم بیادم امی آن نزده این بس خدا وحنه طبقه به خدا کنم امی اولواری سید عملیات نکنم، ولادت میکنم. امی آدم سلمتی دیگر من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا، من امی میمون بابو زیاد من دواب کردم خدا یکتم تو من شمانه نکنی که من مریض عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه. با فضل خدا طفلکش جور ساعت من بچه یک پیدا شد. اون بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میتونم تفتام زنده می باشم، این پیشگوری باش کردم. اما فضل خدا طفل زنده بودم زیاد خوش از نمی، یک خاطری خوش با من است، زیاد خوش شدم که پیش هم آوردم و دروغگویی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من است که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم، مریضه که 11 باری حامد من برم معاینه کردم، گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری. این به اتاق پینسی رفت، اوجه هم خودم که چی کار کرد، دردش زیاد شد، ولادت کرد. اون دفعه تصادفی که دفعه از اون دایت بود، من وقتی که ماینش کردم گفتم خواهر جان سایت تشونده نمیدارم، گفت نیش کردم من زیاد چربو دارم، من میفهم دفعه من زنده، من گفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره امی بود که با طفلش پیدا شد، طفلش پاوچولگی پیدا شد. اما شوهر از بسیار مرا به حجی گرفتن کرد که من تو دستان والی گفت میزنیم، من تو دختر مرا کشتی، من در حالی که عکس شدیخته و دختم بیادر قندم، اگر من میکشتم طفلی خود قسم نمی بود. طفلش شایدگی داشت، کبوتی داشت، گفتم این قسم از این طفلی خود تو 3-4 روز پیش بعد مادرش فوت کردم، تو مرا محکم نگی. اونم اون شوهر مرا به حد امی آدم جگر کنم، در این خاطره بعدم بود که از اون مردکه من دیده بودم. بسیار دیگه گپ بعدم مرا گفت دیگه اگر میر کمات من امرو دستان والی گفت میزنم ایران منی من امرو دو چی بگویم. امی بسیار خاطر یک بعدم واقعا زیاد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر، سیدیش هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت، کلش جوان جوان، دخترش عروسی کرده بود، بچیش هم عروسی کرده بود، اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بخون بچه اینم یک تا مچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 10 بار 12 و 13 بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می 5 بار که ولادت میگیره خانم درس میدن علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه، و این که 13 اومد دیگه خود فکر کو که با فقط بیوگی دیگه ازرای پلیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشان میکنه، خلاص میشن، ولادت میکنن. اول خوراییمشان بسیار پیر میباشه دیگه نمیتونه که پس دوباره تخلاص کنن، جمع شوه از خونریزی جلوگیری شوه. با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششان از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا ولادت میکنن، میرن خانه خودم. خطرات زیاد برشان واقع میشن.
توصیه شما به این خانما چی است؟
ما به این خانما توصیه میکنیم که باید از یک متد فامیلنگ استفاده کنن، اما نمیکنن. میگن چون شوهر ما خوش داره که ما اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق و ای نمیتونیم گفته برش. برشان شش رقم متد برشان تشریح میکنیم که هر کدام که انتخاب کرد امور برش بس تطبیق میکن، اما یکش انتخاب نمیکنن. میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. بعد ما برشان چیز نمیگیم، میخوایم
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
همین نکات رعایت کنند، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ماه باید فشار چک شود، دیگه خونشان معاینه شود. هر ما باید فولیک اسید دیرم تا این شبه گروپ خونشون چقدر مقدار خون دارن، هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شبه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکردن. و اینی گفا رو باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید نده باشه باشه دیگه خوصا فشارش. این خانم هایی که 13 و 14 مولاد میره این حتما در کرمسی ها میره بعد از اولاده وزنه می اگر پیش اکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن اونا در این اکلمسی هیچ وقت بشان واقعی نمیشه. اگر یک از موسیقی خانی خود بیه و کیش ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است. حتما بعد اولاده در پی پیش هم میره در اکلمسی هم میشه دیگه فشارش هم من قرار کنترول کنی دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیش بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود بوده کنن دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگه بخاطر از این که اولادت یک پروسی نارمال است اما هدفتن از غیر نرمال میشه. ما بهشان میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیرم اینمی گفا رو باید در نظر داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانم های باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانم های باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشن. اما اقتصاد ضعیف از یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانم های حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفاً وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتان استفاده کنین. اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر برتان واقع شد آجه شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تو هم جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های آمرادار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بکنم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
Hey, dost, hey, dost.